بالا چیکار گفت؟ بس سهرا
عبارت صدر عبارت ببین و هو الماء القليل الذي باشره جسم الحيوان. خب حکمش چیه؟ از سهرا تابع اون للحيوان. کدوم حیوان؟ اون حیوانی که این چنین صفت داره، صفت موصول پیدا کن، الذی اون حیوان باشره. خب برگردون عائد موصول، خب برگردون به الذی، الذی صفت حیوان، باشر الحیوانو چی؟ الماء. خب حالا از سعرو تابع اون ملاک تبعیت یک والا شک بذار فتحارت و نجاسه، اینا بذار دوتا رو توی پرانتز فتحارت و نجاسه. حالا ملاک دوم دو ول کراهت. بعضی از فقها گفتن ول کراهت ول حرمه، شاید گفت نه ول کراهت. حرام بود سورش مکروه، مکروه بود سورش باز مکروه. حالا بیا بعد مثال ها شما یکره. حالا با توجه به این قاعده، با توجه به این قاعده، با توجه به این قاعده سور حیوان جلال، شاید گفت اگه یقین داری الان دهنش نجسه که کل شاید لکه تا حتی تعلم انه وقت نجس نجسه، اگه نجس نبود خود روایت اومد، روایت رو چکار کنیم؟ حملش میکنیم به کراهت. دیگه چی؟ برو جلوتر. گفت آکل الجیه، حائز متهم به نجاست، اینا رو چکار کنیم؟ در روایات برای اینا نهی اومد، اما ضابطه طهارت و نجاسته. تا موقعی که یقین نداریم اینا نجسن باید حکم به طهارت کنیم، تمام؟ نهیه رو چکار کنیم که در روایت اومد گو حواست باشه به سعر اینا، حمله و کراهت کرد. بابا گوشت بل کن، یه اول این قسمت اول عبارت با ملاک دارم، با کدوم ملاک دارم میسنجن؟ طهارت و نجاست. گوشت نیار فعلا، یه دقیقه گوشت نیار ثابت بگم، گوشت نیار ثابت. اون هم یه چی دیگه ساجا فرع بعدی، یه دقیقه بذار خودشو درست کنی، بعد فروع کناریش، بعد فروع همسایه. اول بذار اینو درست کنی. پس چی شد آقا؟ دوباره بگو روایت اومد گو جلال واجب الاجتناب، واجب الاجتناب. آکل الجیف واجب الاجتناب. حائز واجب الاجتناب. شهید گفت واجب الاجتناب، من میدونم قاعده تبعیت در طهارت و نجاسته و تا موقعی یقین به نجاست اینا ندارم اینا همه طاهرن، پس چجور من این روایت رو معنا کنم؟ من اون نهیه رو حمل میکنم به کراهت. چرا حمله بر کراهت کردیم؟ که از باب احتیاط. کجا اینو میگید؟ انشاءالله تو ادله براءت احتیاط شما تو اصول میخونید روایات احتیاط، روایات مطلقی یعنی همه جاره میگیرن. اخوک دینک فحتت لدینک، هر چقدر میتونی من به خاطر اون اینا حمل میکنم به احتیاط از باب مراقبت بیشتر، تمام؟ چرا اینو حمل کردم؟ چون قاعده طهارت نجاست یه قاعده است، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. تا اینجا لذا من الحاق و الحق بها المصنف فی البیان، اصلا حائز بی ملاتیش کل متهم به نجاست. همه قصه سر چی بود؟ سر نجاست بود. تا اینجا تمام؟ نقطه بذار. حالا حالا اینتر بکن، از اینجا عبارت بیاد تو پاراگراف بعدی، تو ورد اینتر کن، میاد عبارت پاراگراف بعد. پاراگراف دوم حالا با ملاک چی داری میگی؟ میرم سراغ کراهت لحن. اونجا دو تا فتوا بود، گفت آقا نه ملاک کراهت نیست، الکراهت و الحرمه است. ما کان لحمه حلالا فسعره حلالا، ما کان لحمه حراما فسعره حراما، ما کان لحمه مکروها فسعره مکروها. شهید گفت نه من اینقدر دلیل ندارم. دلیلم چقدره؟ ما کان لحمه حلالا فسعره حلالا، ما کان لحمه منهیا عن، حالا چه نهیش تحریمی اصول خوندی، چه نهیش تنزیهی، سعره مکروه. که حالا با توجه به ضابطه اعمال کنیم، البغل و الحمار حلال ولکن نه مکروه، به چه حملش کنیم؟ به کراهت. فأر و حیه حرام اما سعره مکروه، تمام شد. حالا این وسط یه حیوان یه حرام گوشته، روایت گفت سعرش مکروه نیست، نگفت مستحبه، نه مکروه نیست، از اون نهی استثناء شد. شما اصول خوندید، هر وقت اسم حرمت و کراهت میاد شما باید بفهمید که استنباط فقیهه و الا تو متن فقه که ما حرمت و کراهت وجوب و استحباب نداریم. چی داریم؟ یا امر داریم یا نهی داریم. فقیه چجوری امر رو میبره کراهت، میبره حرمت، نهی رو میبره کراهت حرمت، امر میبره وجوب و استحباب، مطابقه با فهمش از سائر ادله. من انشاءالله تو کتاب الصلات اینا رو نگه داشتم، من میخوام فقه رو آهسته آهسته تا اونجا که میتونم یادتون بدم قوانینش رو. تو کتاب الصلات اگر خدا رزق کرد اونجا، چون طهارت خودش حکم وضعیه، تو کتاب الصلات که بحثای وضو تکلیفی داریم اونجا من یکم باتون کار میکنم، از کجا فقها استحباب میفهمن، از کجا وجوب میفهمن، از کجا کراهت میفهمن، از کجا حرمت میفهمن. اون چیزایی که تو اصول خوندی چجوری باید تو فقه پیاده بشه؟ اگه نتونید الان یاد بگیرید بعدن میرسید درس خارج میگید اصول باب اوامر نواهی. اگر آدم متکبر باشیم فوش میدیم، حالا که نمیخوایم فوش بدیم میگیم بره. چرا؟ میگه ثمره نداره. یه همه شما گفتید زور در وجوب داره، حالا یه ابرو وجدانم زور در وجوب داره، چرا همیشه که استحباب؟ یادتون میدیم انشاءالله اونجا قوانین این مسئله را، قاعده داره اینا، اصولم درسته، نقضم نمیشه. اینجا حالا وقتی اسم کراهت و حرمت اومد بدونید نهیه رو داریم، یه چیزی شد این آقا نهی رو برد سر کراهت، نه برد سر اصل اولیش که حرمته. حالا هر گربه استثناء شد از نهی، نهی حرمت بود، هر استثناء، نهی کراهت بود، باز دوباره این هر استثناء. البته در عربی هرتون خونده میشه معمولا با تا تعنیس. جانم دو تا بلاک شد، یک بار از حیث طهارت و نجاست، گفتم بذار تو پرانتز براش بنویسی، یک یه بار کراهت. بله بله، حرام گوش بود، موقع سعرش مکروه میشه. میدونم دیگه داریم اعمال میکنیم، وقتی میاد تو ملاک اخصمون که مسئله کراهت و حرمت لحمه، دیگه کار به ملاک طهارت و نجاست نداریم. تمام آقا؟ یه تیکه آخرش باقی مون، این آقای بلد الزنا. اول حکمش رو بگن، اول حکمش رو بگن. روایت برای همه اینها نهی گفته بود، اینها تو استنباط ما تبدیل شدن به کراهت. الان توضیح دادم دیگه، میدونم برای متهم، اصلا قید متهم یعنی همین، متهم از چه ماده ای؟ وهم. وهم یعنی چی؟ تو منطق یعنی مادون 50%. در فارسی فوشه. یه زمانی مغالطات ببینید، ما اصول فقه میخوندیم، بله، بعد یک کسی همسر کلاس ما بود، از هم کلاس بودیم، یعنی اون طلب رو ما اصول فقه جلد یک، همین که الان شما دارید میخونید، بعد استاد هم مثل من یه خط میخونم یه خط میپرم، حواسم پرته، دائما شنگولی دارم، همینطوری میپرم. بعدن استاد پرید، این طلبت گفت آقا ببخشید، خیلی هم طلبه مؤدب متخلق مثل ما اهل چرت و پرت گویی نبود، خیلی آروم. گفت آقا ببخشید. گفت بفرما آقا. گفت آقا شما غلط کردی. استاد یه لحظه جا خورد، قرائن با هم جمع نمی شد، مثلا از این طلبه، حالا مثلا علی فرهانی بود میگه می اهل چرت و پرت زیاد میگه، این طلبه خوب، بعد مثلا الان اینطور، یه لحظه من متوجه شدم خودتو به زای جا خوشکش زن. بعد من نشنیدم، چی گفتی؟ گفت آقا هیچ، ببخشید ببخشید اما غلط کردی، ببخشیدش یکم سخترش کرد ماجه. یکی از بچه ها گفت آقا ببخشید منظورش اینه که اشتباه خط تو اشتباه خوندی. بعد من گفتم آقا تو عربی میگن، میگن المتکلم و یغلط، این یغلط یعنی اشتباه گفت، نه یعنی غلط کرد. تو فارسی غلط فوشه، تو عربی یغلط یعنی غلط، اشتباه کردی، فوش دید.
عرب بود.
یه زمانی مدارس رو مصوب کردن هم باید فارسی درس بدن، مدارس ابتدای راهنمایی ها، سال 70 چند بود، اوائل 72 73 بود، قبل 75 بود، مصوب کردن، بعدش هم برداشتن قانون رو، دو جا رو نتونستن درست کنن، یکی منطقه های عربی که منطقه های ترکی نتونستن. حالا بختیاری هم نمیدونم چی شد آخر، اما بالاخره نمیشد، هر کارش کردن نشد. من یه مدرسه ای بودم، یه دو ماه اونجا بودم و رفتم یه مدرسه دیگه. این ناظمه میخواست فارسی حرف بزنه، سختش بود، من ناظم عربی میخواست فارسی بگه نمیدونه. ما میگیم عجب مثلا آدم گردن کلفتیه، یا عجب آدم زبون درازیه، این وصف موصوفا رو با هم قاطی میکرد. یک بار نشد تو این دو ماه که وصف موصوفا رو درست بگم، میگم این عجب آدم گردن درازی زبون کلفتی شده. هر بار یعنی میخواست بگه اینا با هم قاطی میشه، آخرش هم برگشت داره بله زبون برگردم. حالا میخوام برگردم داره ببینید ماها وقتی عربی حرف میزنیم چه جوری، وقتی میخوام لغت ها رو بنویسیم به جاش، یا متن رو عربی کنیم، فارسی ها رو که تبدیل میکنیم به عربی، فارسیمون راه میره دیگه پیش عربا. بله یه درسی بودیم تو قم، یعنی استاد درس میداد، فلسفه هم بود، یکی از این اصحاب ترک زبان هم بود. سوال میپرسی جواب میداد، اولش که سرعت پایینه، میشه لفظ استخدام کرد و اینو، بعد گر گرفت تند شد دیگه، آدم سخته دیگه، هم معنا رو بیاره هم لفظ بیاره، اونم مباحث علمی قاطی کرد. آقا وهمت قاطی کرده، به استاد درس خارج وهمت قاطی کرد. گفتم آقا این میخواست بگه که مثلا اشتباه کردی، نشد، وهمت قاطی کرد، وهمت با کجا اومد؟ آره بعد اونا شد لعله که نه واقعا ناراحت شد استاده، به هم خورد خلاصه. گفتم آقا اینا بالاخره فارسیش لاغره، آقا بگونه ما عربا، بله عربا هم گرفتن فارسیش لاغره، عربیش قویه مثلا نه قویه در مقابل لاغر به کار میره، اونجا زده اینطوریه. و کیف کن، اینا ماجرای اصطلاحات و زبانشناسیه، گویشه دیگه. بلد و زنا ببینیم، بلد و زنا حکم بلد و زنا گفتم دیگه، بگو آقای نیساز بگو.
بلد و زنا گفتی کراحت داره
الان توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم. بگو آقای
نه
گفتم، جوابو گفتم، همین الان داشتم توضیح میدادم.
یه سوره جلال رو چرا از باب حرمت گوشتش نمیگید مکروه؟ راست الزامی تو داره از باب نجاست و خودش بگیم،
به خاطر اینکه جلال، این سوال خوبیه، جلال جزء نجاسات میخونیم انشاءالله، جلال جزء نجاساته، حتی گوسفندم باشه جزء نجاسات بشه گوشتش حرام، بعد خودش هم نجس میشه. بله لذا بعد بحث میکنیم اینشان، میرسیم به نجاسات. عرق حیوان جلال نجسه، جلال ما الان جواب ندم، خوندیم الان خط بالا خوندیم، برگردیم بدون دیگه تمام شد. نمیدونم رساله چرا لوعه دارم میگه ایور ور نریم، بریم سراغ بلد و زنا. خود بگو آقای نه
نجاست
خواه، راست میگی، جلال به معنای لغویش اعمه، اما اینجا معنا کنه مایم بود، ما یعکل من عذرت الانسان فقط. کی آخر سوال داشت؟
هر شد.
خب ولد و زنا، دوستان عزیز حکمش چیه؟ ولد و زنا رو زمین صفر تو فقه اسلامی نایستاده تا قبل از بلوغ. ولد الزنا رو زمین صفتی نایستاده تا قبل از بلوغ، بالغ که شد معلوم میشه تکلیفش. یه جاهای حکم مسلمان داره، یه جاهای حکم کافر داره. تو فقه شیعه تا قبل از بلوغ. لذا اینجا ولد الزنا اگر کافر بود که نجس بود، سعرش هم نجس بود. اگر مسلمان بود پاک بود، سعرش هم پاک بود. نه انسان اگر مسلمان بود پاک بود، سعرش هم پاک بود. نه او وره نه ای وره، شد مکروه. گناهش انشاءالله در علم کلام مباحث آزادی انسان و اختیار انسان و حقوق بشر در نظام حقوق اسلامی. اینجا وقتش نیست، جواب دادم دیگه. حقوق بشر انشاءالله باید اونجا بررسی بشه. و ولد زنا قبل بلوغ ولد زنا او بعد البلوغ مع اظهاره للاسلام. ایتی چرا؟ جز شهید هیچ که فقها نگفت. بعد البلوغ میگیم مع اظهاره للاسلام گیره. اگه بعد البلوغ اظهار اسلام کرد دیگه مسلمانه. حالا دلیل رو بگم تا این معلوم بشه. چرا یکم دلیل رو بگیم؟ حالا نباید بگیم، اون بگیم نمیدونم دیگه، بعدا بخونید یا نه، بذار بگیمش بدش. مشکل چیه که قبل از بلوغ گفتم پاش تو زمین سفتی نیست؟ ما برای این قسمت ها تو فقه، یعنی برای این مطلب و ماها تو فقه جایگاه نداریم. باید یه بابی بنویسیم اینا رو توضیح بدیم. ولد و زنا یه سری ادله و روایات در باب ارث، یه سری ادله و روایات در باب شهادت، کی میتونه شهادت بده؟ یه سری ادله و روایات در باب حدود، حد یه سری ادله و روایات در باب امام جماعت، یه سری ادله و روایات در باب ازدواج و نکاح، یه سری ادله و روایات در اعمال حج. اینا موضوعشون اسلامه. خب سبی تا قبل از بلوغ اهلیت حقوقی نداره، کاری هم کسی باش نداره در همه نظام های حقوقی. حالا تو نظام های حقوقی غربی میگن سن قانونی، تو نظام دینی ما میگن سن بلوغ. من یه موقع یک رساله نوشتم در مسئله خطای قانون حقوقی ایران، که ما در قوانین حقوقی سن قانونی داریم، سن بلوغ هم داریم. تو اسلام نباید سن قانونی دیگه شده، سن قانونی همون سن بلوغه. مطابق با فقه شیعه اینطور. حالا چرا جدا شده؟ عللی داره، علل جامعه شناسانه داره، باید آسیب شناسی بشه. آفرین، یکی از دلایلش همینه که میگن تفکیک بلوغ عقلی از بلوغ جسمی از این چرت و پرتا. همش هر کی فقه نفهمید چرت و پرت گفت، هر کی فقه فهمید ساکت شد. تو حالا جانم حرفی درست های مطهری زده. در کجا؟ در نظام حقوق زن در اسلام. یه جاهای قسمت رو تحقیق کرده آقای مطهری، جهت فقهی خیلی فنی. آقای مصباح در بحث های نظری و حقوقیشون مقدار از مقدمات این بحث رو گفتن. ما نظام های حقوقیمون فعلا دست دکترای حقوقه، نه دست مجتهد ها. چرا؟ چون ماهایی که تو حوزه مجتهد میشیم قبول نداریم که باید حقوق بگیم. کسایی که حقوق میگن قبول ندارن، باید فقه بفهمن. نه او صدا اینو میشنوه نه ای صدا اونو میشنوه. مملکت داره میدون. این که من گفتم باید مجتهد شد بر رفت علوم انسانی کنی جانم؟ مجتهدا؟ نمیدونم عدل و دلال امکانشه حقوق نگفتیم دیگه. ما تو رساله هامون کتاب بیع و تجارت و مساقات و جعال و اجاره می نویسیم، در حالی که میدونیم هیچ مکلفی نمیتونه به اینا عمل کنه. الان چون میرن به قانون و حکومت عمل میکنن، اجتماع دیگه. درسته؟ ما تو رساله مینویسیم که نوشته باشیم. اونا هم مسببات قانونی دارن که داشته اند. آخرش هم کدوم ها داره اعمال میشه؟ مسببات قانونی. یعنی شما می دفترخونه اسرار رسمی به قانون مسبب جمهوری اسلامی با تو معامله میکنه. درسته یا نه؟ بعد عمده قوانین تجارت ما مال حضرت آقای بلژیک و فرانسه است. 1304، 1328، 1332 اونجا اصلاحی خورده. با خدمت آقای مومن بود، آقای مومن فرمودن آقا بیا یه گروهی بشید، ما نمیرسیم، فقیه شورای نگهبانیم، نمیرسیم اینا رو کار کنیم، اینقدر کار زنگ سنگینه. ما هم علمیت شما رو قبول داریم، بیاید بشینید برای ما اینا رو انجام بدید، تحقیقشون کنید، به هر مسببی رسید من تایید میکنم، باز بهتر از حرفای اوناست. چکار کنیم؟ اینا میشه حوزه، اینا میشه آقا میگه من، آقا میگه من حکومت اسلامی پرچمش نگه داشتم. به مرد باشید بیاید سینه بزنید شما. لازم هست که مقام ما بگو مقام رهبری. دعوا سر این چیزا نیست، دعوا سر اصل اسلامه. هی نظام غیر نظام، گزینه الف به چی؟ پرچم انقلاب بیاد پایین، پدر همه رو در میاره، نفر اول ماهایی. بله، گفت میگیرنه تو یا آقای شوخی میکرد دوان دوان دو خورداد از علما بود، حالا من اسم نمیارم، میگفت میگیرنه تو میبرنه تو شهبالی تنگ میکنن پاتون بیشاتونه تیخ میزن اینک ریبون بشم آخرش پدرتونه در بیارن. بالاخره کلا اینا شوخیشه، گریهش مال اینه که ما اصل اسلام بونده بابا، ما دو مدافع اسلامی. شیخ طوسی رضوان الله تعالی بلند میشد میرفت اجازه اسلام از اهل سنت میگرفت، اینقدر کوتاه میومد تا ببره ترویج کنه، تزریق کنه دین رو به محیطای اون. سید مرتضی ها کسی ماها با همه دعوا داریم. ولد و زنا تو فقه شیعه. پس آقا یه چیزی الان وجود داره، ما یه مسئله ای داریم، صبی تا قبل از اون سن که اون سن رو در نظام فقهی ما باید بلوغ تبیین کنه، در نظام قانونی دنیا چیز دیگر باید تبیین کنه. تا قبل از اون سن اهلیت نداره، هیچ اهلیت، هیچ کاری رو نداره، نه معامله کنه نه کاری انجام بده. تو فقه شیعه بهش میگید مکلف به تکلیف نیست. آقا زد شیشه رو شکون، باباش باید بره پول بده، گردن خودش نیست. بالغ شد زامنه، اما قبل از بالغ شدن، اگه قبل از بالغ شدن افتاد مرد، هیچی گردنش نیست، هیچ حکمی بر او بار نشده. شأنیت تکلیف داره اما تکلیف بالفعل نداره. کجا اینو خوندید؟ اعلم ان المکلف، اما کتاب القهر باز المجهز. خب حالا شهادتین میخواد بگه، نمیگه، صبی نمیتونه بگه، بگه هم فایده ای نداره. اینجا این سوال پیش میاد، خب ما تفکیک داریم، اگر کسی شهادتین نگه نجسه، پس تمام صبایا نجس الا ان یبلغ و ان یحلم حلمها، محتلم بشه، بعد اون موقع بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگیم پاک شد، طور میشه دیگه. اینجا خود نمیتونه شهادتین بگه. اولا ما میدونیم منفصله حقیقی است، یا شهادتین گفت و پاک است، یا شهادتین نگفت و نجس است. اینم که به خاطر انتفاع شأنیت و موضوع تقابل عدم ملکه است، شأنیت شهادتین نداره. بالاخره بالاخره خروجی چی شد؟ شهادتین نگفت، نجس است. اینجا اسلام یه قانون درست کرد، یه چند هندسی فقه منظمه، گفتن در مورد سبایا بچه ها و مجانین، اونایی که شنگولی دارن، او که شنگولی داره اونم شهادتین بگه فایده نداره، پچه کنی اونم همین حکم داره. گفتن در مورد سبایا و مجانین یه چیزی داره به نام اسلام تبعی. اسلام تبعی یعنی چی؟ یعنی تفسیر بابا مامان بود. بابا مامان هم مسلمون شدن، منم مسلمون. این تیکره برای آقای احمدن بود، داشت دار سال حقوق نظام حقوق بشر از اینا میپرسید. اینا میان میگن که چرا بچه رو میگید تبع پدر و مادر مسلمانه، این آزاده. یکی تو بابش آخه آدمه فلان فلان شده. خب اگر من این تبع پدر و مادر نذارم، هیچ زندگی نمیتونه بکنه توی اجتماع. نجس میشه. هیچ. باید با دستکش باش سلام کنی از دود. بله این تیکه هم مال دانشگاه ما، حقوق هم که میگفتیم میشون گفتیم دیگه از دور. بله بعد یه آقایی یه حرفایی میده تو دانشگاه، بعد پیشون میگفتن دیگه آقا از دور حواستون باشه، دیگه کده میگرفتن برای که بخیر ما اشد علی الکفار بلدی تو فکر امونا فقط بلده. بالاخره این سبی اسلام اومد یه چیزی براش جعل کرد به نام اسلام تبعی که بتونه زندگی کنه تو اجتماع تا بالغ بشه، بعد اسلام بیاره یا اسلام نیاره. نیاورد که کافره، اوورد معامله اسلام حقیقی میشه باش. حالا ولد زنا اسلام تبعیش لاغره. چرا؟ چون زن آزاده. اسلام تبعیش شنیدی تو قضیه رو؟ گربهش مسابقات برنده شد، قهرمان شد، قهرمان قهرمانان شد گربه مسابقات. بعد هر میان مسابقه میکنن آقا اسم چیه، مثلا اسم اسب چیه، مسابقات اسب و اسم چیه، اسم گربه چیه، گفت چی گربه، گفتن گفت بابا این شیر بود، من ماشو با چار زدم که شد گربه. حالا این اسلام تبعی این ولد و زنا رو ماشو با چار زدن، ضعیف شد، لاغر شد، کوچیک شد. چرا؟ چون علقه زوجیت بین اب و ام نیست. ابوت و ام بودن، اب بودن و بنوت نسبت به اونها جنبه حقوقی پیدا نکرده، یا جنبه حقوقی پیدا کرده. سؤاله به علت این که این ولد و زنائه و نتیجه یک ازدواج مشروع نیست، احکام ابوت و بنوت و اینها تو این چارچوب معلوم نیست. چقدر معلوم نیست، نمیگم حلال پیاده میشه یا نه، باید تحقیق بشه. این سوال باعث شد اسلام تبعی ولد و زنا نصف نیمه بشه، مردد بشه. گفتم لذا ولد و زنا تا قبل از بلوغ پاش یه جای محکمی بد نیست. سبیه متعارف پاش رو دوش پدر و مادره، اسلام تبعیه. مجنون آقا امیر حسین، اسلام تبعیه. و اسلام حقیقی، اسلام تبعی خودش بدل اسلام حقیقیه بود. شارع اومد یه بدل اضطراری درست کرد که زندگی اجتماعی از هم نپاشه، شد اسلام تبعی. حالا این ولد و زنا اسلام تبعیش گیره. این از جا از مبهمات فقهه. یعنی یه کسی بیاد یه کتاب مستقلی برای بنویسه، من خیلی فیش جمع کردم توی قضیه ولد و زنا. من میگردم جاهای از فقه که مبهمه رو اونا شروع میکنم کار کردم، نه رو این موارد متعارف. اینقدر این رساله ها نوشتن تو همین بحثای فقهی عادی که راههای رفته شده است، اونجا باید معلوم بشه. بالاخره میبینی مثلا میبینید شهید موقع فتوا به ارث گفته ارث نمیبره. ارث نمیبره چرا؟ گفته لانتفاع الابوه والبنوه فیه ما. پس اگه ابوه نیست اسلام تبعیش چیکار کنی؟ بعد اینجا گفته نه طاهر است، چون تکوینن ابن است، او تکوینن اب است. میگیم مگه مدار اعتبارات شرعی بر تکوین؟ اگه تکوین بود اونجا هست، اگه نیست اونجا هم نیست. رو چی داریم حرف میزنیم؟ پس مطلب ما ولد و زنا چیست در فقه اسلامی؟ ها؟ به چه کسی میگن ولد و زنا و چه آثاری داره ولد و زنا؟ خب حالا شما میدونید ولد الحرام هم ما داریم، ولد الحرام اعم از ولد الزناست، بچه‌ای که نطفش در حال حیض بسته شده حکم ولد الزنا داره، میگن حکم ولد الزنا، حکم رو یا خودش ولد الزناه؟ میگن نه ولد الزنا نیست. میگیم چرا نیست؟ میگه آخه پدر مادرشه که سنگسار نمیکنن، حد نمیزنن، پس ولد الزنا نیست. سنگسار پدر و مادر دلیل میشه بر ولد الزنا بودن یا نبودن؟ ای چجوری این داره دائره ها رو هم اثر میکنن؟ دائره حدود، دائره ارث، دائره طهارت و نجاست، اینا با هم دیگه تداخلایی دارن. بعد یه جاهایی معلومه، یه جاهایی روی مصداقایی میرسیم دیگه معلوم نیست او دائره اینجا هست اینجا نیست، اینجا گیر میکنه. اینه که ما باید ولد الزنا تکلیف یه بار معلوم کنیم. ولد الزنا نباشه حکم کی؟ بچه حیض، ولد الحیض. میگن روایات، میگن از ادله فهمیدی، روایت اومده گفته ای دیگه نمیتونه امام جماعت بیسته، ای دیگه نمیتونه شاهد باشه، ای نمیتونه قاضی باشه، ای نمیتونه مرجع تقلید باشه، اینا احکام ولد الزنا هست. حالا از اینجا برگردیم سراغه، پس آقا فضای کلی این قصه ولد الزنا رو گفتیم، حالا بیاد سراغ ما نحنفی ما. این ولد الزنا آخر مسلمونه نامسلمونه؟ مسلمونه پاکه، سعرش هم پاکه. نامسلمونه نجسه، سعرش هم نجسه، یجب الاجتنابه. این نه مسلمونه نه نامسلمونه، موهاشو با چار زدن، نه نفهمیدیم گربه است، نفهمیدیم شیره، چه کارش کنیم؟ خب یکره نه اون نهیه کامل میماسه، نه این اباحه کامل میماسه. گفت ما بهش میگیم پاکوتا، فارسا بهش میگن تمساح. مگو تمساح بود بیشتر از مبهمتره. نه نه اونجا باز واضحتر ماجرا، ای ابهامش از ابهامش به اندازه کل فقهه. جانم خونسا یکی از موضوعات مشکل فقهی بود. نمیدونم موضوعیت یا حکمیت، نمیدونم. اگر گفتیم که اینها شاید یه عنوان ثالث هم تو فقه میشه شبه حکمیه، یه عنوان جدید حکمش بلد نیست. اگر گفتیم نه عنوان جدید نیستن، یکی از اقسام یا این قسمن یا او قسمن، نمیدونیم کدوم بره، میشه شبه یه باز ممکن شبه حکمیت بیشتر. بریم آقا، برای او کلاس دید اول دوزنا توضیح ندادن، خونسا به اندازه که برای شما توضیح دادم توضیح ندادم، چون برای اونا سطح اون کلاس، من بنام اینه این کتاب رو بخونیم، ضمیراش بفهمیم، ارجاعاتش، آثارش، بریم جلو. یستحب اگر من توی کلاسم احساس کنم که آخرش کلاس نمیخواد کار کنه، یا آقای جعفر نجات باید یه عده رو بفرسته اون من دستم باز بشه، یا باید من برم اون، یعنی کلاس مثل اون رو کنه. بله از ثانیه آقا بذار عبارت بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی براتون گفتیم، گفتیم آقا آب چا بردار بریز کجا؟ ورتر. اگه آب رسوخ کرد زمین، زمین یه ذره طوری مثل ماست شل بود، بعد اومد رفت به چا، دوباره چا نجس میشه. قانون بگو سید بزرگوار، میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. پس اگر یقین به سرایت نداری حکم به طهارت بئر میشود. به خاطر این قاعده این شابیت قصه رو بگید، یه سری روایات اومدن گفتن باید اون چاه دومیه مثلا چند فاصله باشه. این باید و حمله بر استحبام کراهت چه دقیقا مثل همین قصه که بالا داشتی، روایت اومده گفت، روایت اولی چی بود؟ روایت گفت جلال نه، اینجا اومد بالو، گفت بالوه اون چاهی که میخوای آب نجس رو بریزی توش، بالوه برای نصب باید مثلا دو متر برتر باشه، باید نباید یک متر فاصله باشد، باید دو متر فاصله باشه. میگیم نه اینا استحباب کراحته. ملاک چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. روایت میاد باعث میشه امره از وجوب بیاد تو استحباب، نهی از حرمت بیاد تو کراهت. لذا شهید میگه قاعده اول کل شیء لک طاهر، اما حالا استحباب کراهت، استحباب کراهت، موضوع روایاتی که استحباب کراهت به باب میدن، آقا محسن بعد اگه میخواد فقه خام حرف بزنه بعد بگه موضوع روایات امر و نهی. وقتی میگه استحباب کراهت یعنی من ازشون استحباب و کراهت فهمیدم. موضوع روایات امر و نهی چی آقا امیرحسین؟ میگه 6 تا زمین به ما یاد میدن، 6 نوع زمین با توجه به جایگاه بئر و بالوعه و جنس زمین 6 دسته باید درست کنیم. زمین یا سنگ یا زمین سستیه شنزاره و اینا. خب خاک شن لب دریاست، ماسه، یه بار زمین طوریه که آب بهش نفوذ نمیکنه، یه بار زمین زمینیه که بیلم که بزنی یه متر میکنی میری پایین، ضعیف خاکش، سسته. پس یا حالا عربی بگیم، یا زمین فلبه است یا صلب محکمه یا رخوت داره. خب حالا یا اینکه تو این زمین بالوعه بالاست از جهت ارتفاعی، آقا زمین تو شیب ما میگیم بالوعه رو بالاتر میکنیم، دیدیم میخواد چشمه رو مثلا خالی کنه یک گودال رو میکنه، هی آبو میریزه اوورتر، چون داره با دست راست آب از چشمه میاره میریزه اوور، چهارو دست چپش میگره، دست چپه میشه بالای کوه، از اینجا آب در میداره اوورتر میریزه، او بالاتر از تا این علاوه سطحی ها زمین شیب داره، چشمه اینجاست، بالوعه رو اینجا میکنه، یا بالوعه رو تو عرض چشمه میکنه، رو چشمه هم عرض چشمه اوورتر یا بالوعه. آقا زمین شما دامنه کوه شیب داره، خوبه؟ دامنه کوه شیب داره، یه بار بالو چشمه اینجا، یه بار هم عرض این چشمه اینجا، چشم اینجا بالو عرض میکنی، یه بار بره، یه بار اینجا، یه بار اینجا، میام سه تا فرده
اینجا بره منظور سر چاهی یا
اون بدون که آب هست دارن؟ الان میگیم الان میگیم الان میگیم دوتاش یک سال میشه اندرش، حالا یه جایی به دو یک سال میشه. خب حالا این زمینه، خود این زمینی که الان توضیح دادیم، این یا زمین سفتیه یا زمین رخوت داره، شده ضعیف خاکش، سسته، بگید یا تپه خاکیه یا تپه سنگلاخه، حالا آسفالت باشه بوتورال باشه. امروز تو کتاب کلاس اصول فقه یه فرضی پیدا کرده که یه مورچه رو فیل بیفته فیله ببینه، فرض پیدا کرده با دهنا مورچه سوار هوا پیما بوده، هوا پیما افتاد رو فیل، خیلی خوب بر اثر فقهی داشت تو بحث اجتماع نمیرسید. این ابواب زیتون خامون عفو بود جالس و سفین متحرک رو اولا موچه هاشون هم کلاس دارن سوار آف ما میشن، ما هم سوار نشدیم. خب بالاخره حالا هر یه جایی میره تو این فضا، این اینجا اینجا، پس آقا متوجه شد چرا این تفکیک رو داریم انجام میدیم؟ مسئله سرایت آب بالوعه به بئره، اگه بالوعه بالاتر باشه یا هم سخت باشه احتمال رسیدن آب به چاه بیشتر، وقتی پایین تر باشه اصلا خودی از آب که بر نمیگرده بالا معلوم میشه، گفته بلا معلوم میشه مرمونت بشن بالا نمیره آب، آب بالا میره تو کور ماه حاج آقا، این جایی چاهه، آب اینجاست، این آب اینجاست، از جهت ارتفاع زمین جاذبه به این بر میکشه، هم که آب هم که اینو به پایین میکشه، این که نمیتونه برگرده بالا. حالا
میگه
آب زیر زمین به هم متصل، ها تو آب میجوشه، و این نمیتونه میگن جوشش، پیش میگن که اتصال در سفره آب زیر زمینی، او اتصال خارج از فهم و عرفه، لذا اون محل بر چی؟ خب آقا حواسا رو بدید. میگه آقا اگه زمین با توجه به این توضیح یا زمین شله یا زمین سفته، زمین شل باشه آب سرایت میکنه. با توضیحاتی که دادم ممکنه اشکال به عبارت شهید بگیرید، فقط زبون به دهن بگیرید تا تمامش کنه. زمین یا شله یا سفته، شاهی که برای بالوعه میکنیم یا پایین تره یا مصایب بالاتره. آقای شهید اول میگه اگر زمین سفت باشه، ها وقت داریم؟ چنده؟ شهید میگه شیش فرض میشن، دو حکم داریم اینجا، شیش فرضن، زمین یا سفته یا شله، هر کدوم سه فرض دارن، سه دوتا شیش تا فرض، از این شیش تا فرض چهار تاش یه حکم داره، دو تاش یه حکم داره. کدوم دو تا یه حکم داره؟ اونجایی که زمین رخوت داشته باشه و بالوعه بالاتر باشه یا مساوی باشه، اینجا باید بالوعه فاصلش بیشتر باشه که احتیاط رعایت بشه. اینجا روایت باید گفت 7 ذراع. ذراع چیه؟ از اینجا تا اینجا میگن ذراع، 7 ذراع میتونه 75 سان، 70 سان، 65 سان، نیم متر، بیشتر از نیم متر، این مقدار بیشتر. پس اگر دو فرض بگو، زمین شل بالوعه بالاتر جاذبه میارتش، یا همسط سرایت ممکنه بکنه، اینجا میگه 7 ذرا، 7 ذرا بالوعه با بئر فاصله داشته باشه. جایی که 7 ذرا حدود 65 سانتی تمام، جایی که بالوعه پایین‌تر باشه زمین شل، یا زمین سفت بر سه فرضش، 5 ذرا کفایت میکنه. یستحب التباعدو، تباعد یعنی فاصله داشتن دیگه، ملاس نیست، همینی که گفتیم بین البعره و البالوعته تباعد مستحب است، فاصله داشتن بین البعره، زمین درست برگرم گیر نکنی تو عبارت ها، بین البعره و البالوعه. کدوم بالوعه؟ بالوعه کجا دارم؟ بالوعه مشترک لفظیه، بالوعه پیش عرب به چی میگن؟ به زبالدان، به فاضلاب میگن بالوعه. فاضلاب علم شده امروز بالوعه، اما بالوعه به هر زبالدانی که آشغال و اینا میریزن میگن بالوعه. اینجا بالوعه معنا میکنه، میگه البالوعه چی بود؟ بالوعه التی یرما پرتاب میشود، فیها در اون بالوعه ما اون نزح، اون آبی که از شاه میکشی. اینجا دو حالت داره، حالت اول بگو آقا رضا، میگه به خمس از روئن 5 ذرا فی الارض صلبه، صلبه هم خونده میشه، صلبه بهتر به ضم صاد و سکون اللام، صلبه بهتره. با صلب مصدره، صلبه کار اسم مصدر انجام میده، حالا اسم مصدر هست یا نیست اختلافه، اما کار اسم مصدر انجام میده، چون بر وزن ثلاثی مجرد هست، بالاخره قرار بود اسم مصدر اوزان ثلاثی مجرد نگیره، سله بر وزن فعل، فعل ثلاثی مجرد وزن داشتیم، با این حال گفتن که سله سماعن اسم مصدره. اگه اسم مصدر باشه ما دنبال اسم مصدر میگردیم، زمینی که سفت است دنبال جانب مصدرش و انتصابش به فاعل نیستیم. بالاخره فل ارضی که صلب است یا صلب است، او تحتیت قرار البالوعن قرار البه، زمین صفت باشد سهالت، بالا پایین مساوی، زمین شله تحتیت قرار البالوعه ان قرار البه، جای چاه پایین تره، جای بالوعه پایین تر از چاهه. و الا یکن کذالک، مکانی فعلا همینطوری که گفتم اون رو میگم، و الا یکن کذالک، اگر نه زمین صلب بود یا نه بالوعه پایین تر بود، زمین رخوت داشت بالوعه مساوی یا بالا، به انکانت الارض رخوتن و البالوعه مساویتن للبئره قرارن، قرار یعنی مکان جایگاه، بئس القرار میخونی قرآن، او مرتفعتن، کی مرتفعتن؟ اول بالوعه مرتفعتن، اتکن به مساویه، عن البر. اینجا فسبع و عز رو هفت ذرا و صور المسئله جانم و الا یکن الارض سلبتن و الا یکن البالوعت تحتن. یعنی چی؟ شرحش کرد به ان تفسیرش کرد به ان کانت الارض رخوتن و البالوعت مساویتن للبئر قرارن و البالوعت مرتفعتن ان البئر قرارن. گفتم حدود 60-65 تا 70 و صور المسئله علی هذا تقدیر 6 تا فرض شد. یستحب التباعد فی اربع من الصور به 5. 5 تا رو بگو، 4 تا رو بگو. و هی الصلبه زمین سفت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بالا پایین مساوی. و رخوه مع تحتیت البالوعه زمین سست باشد مع تحتیت البالوعه. این هم اضافه کن بود 3 تا میشه 4 فرض به 7. و ببخشید این 5 بود ها، به 5 بود. حالا خواما بذار و یستحب التباعد به 7 فی صورتین، دو حالت. کدوم دو حالت؟ مساوات البئر و البالوعه و ارتفاع البالوعه فی الارض رخوه بالاتر باشه. گفتیم من ملاکش چیه؟ آب سرایت میکنه به 4. خب حالا میگه بود من گفتم بالا، چه بالایی مکانی چه هر دو هم سطح باشن، اما بالایی یکی طرف شمال بئر قرار بگیره. بالوعه اگر طرف شمال باشه مثل اینکه بالوعه بالاتر قرار گرفته. شمال 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 واقعی، نه شمال، شمال واقعی. میگه چرا؟ این جغرافیاییه دیگه. بعد امروز جغرافیا دارم ظاهرن همین اثبات کردن در نیمکره شمالی بادها از شمال به سمت جنوب میاد، لذا آب با خودش میتونه بیاره. وزش باد اینطوره.
علوم تجربی
نه کوه. آخه قوم میشه که باش نه رو زمین. یاسین کوه نیست، پایین. بالو ارمه چقدر میکنه آدم؟ حالا روایت بخون. و فی حکم الفوقیه و فی حکم الفوقیت المحسوسه. بله بادها چجوری میان؟ باد از دو طرف نیمکره میاد به خط استوا که میرسه میره بالا، میره بالا. لذا خط استوای منطقی صفری داره، وزش باد نداره، همینطور عرق میکنه. سوزان ترین نقطه کره زمین هم همون نقطه صفری، صفر مرزی است. بعد تو خود نقطه صفر مرزی سوزان ترین جاش تو نیمکره غربیه. تو نیمکره غربیه، نیمکره غربی تو آمریکا، قاره آمریکا. هیچ کی اونجا زندگی نمیکنه. هیچ حتی حیوان اونجا زندگی نمیکنه. اون نیمکره جانم حدود کجا مساحت او بیابونی که توی ظاهرن نمیدونم، ظاهرن مثلا 1 کیلومتره چقدره میگن، بین 700 گفتن تا 1 کیلومتر 1800 متر اینطوری گفتن. والا نرفتم ببینم، یادم هم نیست. اما یادم موقع میگفتن که در زمستان، در زمستان تو خود اون نواره، البته تو اون بیابونی که تو آمریکایی که گرمترین جا میشه، در واقع خود نیمکره غربی هم اضافه میکنه به گرما، ظاهرا تو زمستان در ظهر به 60-70 درجه میرسه، بین 60-70 در زمستان. آره یه موقعی هم تو این حیات وحشا و اینا ظاهرا نشون، من ندیده بودم اما موقع میگفتن نشون داد که رفته بود و اینا، زمستون بود نشون داد، از اومد از کجا بود، برف بود، سرد بود، اومد طرف اونجا، اونجا که رفت همینطور ظهرش همینطور عرق میریخی آدم، لباساش در آورده بود با زیر پیرنی و شورت و عرق میکرد، نفسش هم بالا نمیاد، که بعد میدونید اونجا لباس در بیاری زودتر میمیری، لباس در نیاری تا یه دو روز بیشتر زنده میمونی، چون آب بدن کمتر تبخیر میشه. بالاخره خیلی گرمه، باد اینطوری میوزه و لذا هم اون اطراف اون خط که این بادها میان و به سمت بالا میرن و تبخیر آب اتفاق میفته اونجا، اطراف اون خط خب این بادا آبو با خودشون میارن دیگه، میره بالا بعد اینا ابر میشن دوباره همونجا به خاطر گرما ریزش میکنن. اطراف این خط، یعنی از اون محدودی خشک خشک بیای بیرون، دو طرفش سبز سبزه، میشه جنگلی که بالاتر جنگلی کسی تا حالا ندیده. بله بینهما برزخ لا یبغی و فی حکم الفوقیت المحسوسه الفوقیه بالجهه به ان یکون البئر فی جهت الشمال فیک فی الخمس، اگر بالا بود یک فی الخمس مع رخاوت الارض و ان استوى القرار لما ورد من ان مجار العيون مجرای چشمه ها من محب الشمال یا شمال، شمال باید بخونه نه شمال، و یا ولا ینجس البئر بها. آقا قاعد، حالا همه حرفا چرا ما حمله بر استحباب که راحت کردیم؟ قاعده رو اول دوباره بگو. کلش الا کتاه میگه لذا یا لا ینجس البئر بالبالوه و انتقاربتا. آقا پنج ذرا که ایجی ذرا فاصله است، اشکال نداره. لا ینجس الا مع العلم بالاتصال، ای اتصال چی؟ اتصال ما بالبالو امن النجس به ما البئر. وقتی اتصال حاصل شد آب نجس میشه. چرا؟ قاعده اصلی لأصالت الطهاره و عدم الاتصال. یک ذرا هم بود نمیتونیم بگیم نجسته، مگر اینکه یقین کنیم آب سرایت کنه. تا سرایت محقق نشده کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک طاهر غیر از استصحاب طهارت ها. صلی علی محمد و آل محمد.
جا اینو نگفتیم ادامه
بدیم. من اظهار این رو دلیل سویه که اومده گفتم شهید میگه که